بسم الله الرحمن الرحیم. آیه دیشبی واشتعل الرأس شیبا، گفته شد که این شیبان تمییزه. چطور جور در میاد که تمییز باشه؟ با اینکه میگن تمییز یا بایستی عدول از فاعل کرده باشه، یعنی اصلش فاعل بوده، فعل او به نحو مجاز عقلی نسبت داده شده به چیز دیگر، اون وقت خود اینی که فاعل بوده به صورت تمییز آمده. تاب زیدون نفسن، پاکیزه شد زید یا پاک شد زید از ناحیه نفس. میگن این اصلش بوده تابت نفس و زیده، پاکی مال نفسه نه مال خود زید، مال نفسش. اگر میگفتی تابت نفس و زیدون، نفس و زیدن حقیقت عقلیه بود، چون پاکی مال نفسه. حال این پاکی که مال نفسه، این را برداشتی به زید نسبت دادی و زید ما هو و له تابه نیست. بعدم این نفسن را به عنوان تمییز آوردی، تمییزی که رافع ابهام در نسبت باشد، ولذا تابه زید نفسن میشد مجاز عقلی. تابه مال نفسه، مجازن به زید نسبت داده شده. در اینجا گفته شد اشتعل از رأس و شیبن، شیبن تمییز باشه. نوعاً هم تمییز گرفتن، ولی خب حالا اون حرف املا مامن به رحمان رو عرض کنیم. اونجا دارد به این که در ترکیب این شیبن سه قوله. املا مامن به رحمان جزء دو صفحه 110ش. حالا چاپ دیگه شده من نمیدونم، اون چاپ سابق را بنده دارم. در یک مجلد دو جزئه، همین در ترکیب این آیه شریفه، آیه هم در سوره 19 مریم آیه 4 اوائل سوره مریم. همین سه قول را باز ابو حیان در البحر المحیط ذکر کرده در تفسیر همین آیه. یک آدرسی هم یکی از رفاقه امشب آورد، اونم مال الاعراب المفصل لکتاب الله المرتل. اینم در اینجا دو قول ذکر کرده. حالا ما هر سه قول را میگیم. اون تا اینا در ترکیب کردن همینجور بگن تمییز است و رد بشن کافی نیست، باید توضیح بدن این چطور میشونه تمییز، چطور میتونه تمییز باشه. آخه در شیبن سه قوله. یک، شیبن تمییز است، یک قول. قول دوم مفعول مطلق است، قول دیگه. حالا قول دوم به ترتیب اونجا، قول دوم این است که شیبن مصدر است، حال قرار گرفته. دارد قوله تعالی شیبن نصب علی التمییز و قیل هو مصدر فی موضع الحال، شیبن مصدر است در جایگاه حال قرار گرفته. و قیل هو منصوب علی المصدر من معنا اشتعله. بعضی هم گفتن شیبن مفعول مطلقه. بعد اضافه داره لعن و معنا بل و قیله هو منصوب علی المصدر من معنا اشتعله لعن معناه شابه. اینم قالون. حالا توضیحش، مثلا شابه به چه معنی، شیب به چه معنی، اینو باید بدانی. انسان خیال میکند شیب یعنی پیری، مشیب یعنی پیری، انسان همچه خیال میکنه، ولی معنای شابه پیر شدن نیست. معنای شابه سفید شدن است. المنجد دارد شابه معنا ابیض شعره، سرش سفید شد. ما که شابه را معنا میکنیم پیر شد، این معنای شابه نیست. شابه یعنی موش سفید شد، خصوص سفیدی مو را میگن شابه. طرف حتی جوانم باشد موی سرش سفید بشد، اینم باز شد شابه. حالا نوعاً در پیری سر سفید میشد یه مسئله است، ولی آیا شابه معنای پیر شدنه یا نه؟ این اینجور شابه ابیض شعره. المنجد الشیب والمشیب بیاض الشعر، سفیدی مو، مفردات راغب. پس بنابراین ما شابه را بایستی بفهمیم که به چه معناست، شیب به چه معناست. شیب نمیدونم، شابه همون سفید شدنه مو. این اینجا داشته باشی، پس پیریه بذارید کنار، کاری باش نداره. بیایم سراغ اشتعاله. اشتعاله معنای اصلی شعله بر شدن، مون تا اینجا از اشتعاله دیگه معنای اصلیش اراده نشده. حالا میخواییم این شیبن را ببینیم تمیز باشه چطور باید معنا بشه. خوب دقت کنید، اختلاف در ترکیب موجب اختلاف معناست. ما تون تون ترکیب میکنیم رد میشیم، اینا فکر نمیکنیم، اینجور نیست. اینجور ترکیب بکنی یه معنا میده، اونجور ترکیب میکنی معنای دیگر میده، اونجور ترکیب میکنی معنای دیگر میده. اینا را ما سرسری طلبه ها میخوانیم تون تون رد میشیم و اکثرا هم، یعنی نوعاً هم انسان نمیفهمد این رو رد میشه. حالا در اینجا سه جور بایست این رو معنا کرد این آیه شریف را. یک جور، نه اینکه کلمه شیبن را سه جور معنا کرد، شیبن که گفتیم اونه. حالا اگر شیبن تمیز باشد اشتعاله چطور باید معنا بشه؟ خب تمیز باشد شیبن که نوعاً هم تمیز گرفتن، معناش این است که اشتعال واقعا مال سفیدی سره، یعنی سفیدی سر اشتعاله نه خود سر. این اشتعالی که فاعلش و ماهو لهش سفیدی سره نسبت داده شده به خود سر مجازه، لذا نسبت اشتعاله به رأس مجاز عقلی و خود اشتعاله هم در اینجا چیه؟ اشتعاله مجاز لغوی، چون ما اینجا میخواییم اشتعاله رو بگیم استعاره است دیگه، اشتعاله استعاره است مجاز لغوی، نسبت اشتعاله به رأس مجاز عقلی. اون وقت اشتعاله رو ما چطور معنا بکنیم در اینجا که با تمیز بودن جور در بیاد؟ اشتعاله معنای اصلش گفتیم شعله بر شدنه، ولی نسبت به سر دیگه بایستی تقریبا اشتعاله را به معنای درخشش معنا بکنیم، چون چیزی که خیلی سفیده یک درخشش خاصی دارد دیگه، لذا اشتعاله را ما به معنای درخشیدن معنا بکنیم. درخشیدن مال سر نیست، مال موی سره، موی سر که سفید بشه، خود مو هم نه، هم اشتعل شیب الرأس یعنی سفیدی سر درخشید، درخشش مال سفیدی سر. اون وقت ما برداشتیم پس اصلش اینجور بوده، اشتعل شیب الرأس، شیب و فاعل اشتعل بوده. ما در اینجا اشتعل را از ماه و لهش که سفیدی سر باشه برگرداندیم به سوی خود رأس، این شد مجاز عقلی. اشتعاله که به معنای واقعا شعله ور شدن و آتش گرفتن نیست، و بلکه به معنی درخشش و اینها، اون درخشش دیگه معنی اشتعله نیست. ولذا هم اشتعله میشد مجاز، مجاز لغوی استعاره، هم اسناد اشتعله به رأس میشود مجاز عقلی، چون ماه و وله اشتعله سفیدی سر است نه خود سر باشد. پس بنابراین این شیبن اگر تمیز باشد معنی این میشه که اشتعله نتیجتاً به معنی درخشش، و ماه و ولهش هم شیب الرأس بوده نه خود رأس. اون شیب فاعل آمده شده تمیز، این همان تاب زیدون نفسنش، که اصلش تابت نفس و زیدن بود شد تاب زیدون نفسن. اینجا هم اصلش اشتعله شیب الرأس بود شده اشتعله الرأس و شیبا. این معنای این آیه بر فرض این که این شیبن بشه تمیز. این یک ترکیب
اشتعله شیب باز مجاز عقلی.
بله نه دیگه، اونجا اشتعله معنی شعله بر شدن نیست، اشتعله مجازن به معنی درخششه، درخشش هم واقعا مال سفیدی است دیگه، سفیدی درخشش دارد دیگه. بعدش این یک ترکیب با معناش. و قیل قول دوم هو مسترون فی موضع الحال، مسترون فی موضع الحال. اینجور اگر بگیریم اشتعله فعل میشه، الرأس فاعل میشه، شیبنم به معنای شابن چیز شائبن، اسم فاعل شائب میاد دیگه، نه شبن نیست، شیبه شیبه است، از شیبه مثل قیعه چیز بیعه میاد، بایه از شیبه میاد شائب، از شیبه میاد شائب، اجوف دیگه، از اجوف اینجا. بشتعل الرأس و شیبن، این شیبن قول ثانی میگد که مصدر است ولی به تعویل مشتق حاله، معناش این بشد که سفید شد سر در حالی که اون سر سفید است. اشتعل سفید شدن ابیض در حالی که شائبه، این شبیه یک حال مؤکده مانند میشد، شبیه حال یعنی عامل شیبن اشتعله است، اشتعله با شیبن هم معناست دیگه، یعنی هر دو معنای سفید شدن، ولذا از قبیل حال مؤکده در میاد، تأکید میکند عامل در ذوالحال رو. بله درخشید هم اشکال نداره، درخشید درخشید سر در حالی که شائبه یعنی سفید، درخشید سر، درخشید تقریبا با ابیزده به یک معنی است. آخه بعضی اشتعاله رو معنی کردن ابیزده، اشتعاله هم بگیری درخشش هم بگیری، چون که سفیدی سر خودش یک درخشندگی خاصی هم دارد دیگه، ولذا اشتعاله درخشندن معنا بکن، درخشیدن معنا کنید یا ابیزده تقریبا قریبه به هم میشه. وقت درخشید سر در حالی که شائبه، در حالی که اون سر سفیده، اون سر سفیده. نه جور در نیاد، عرض کردم معناها باید مختلف بشه.
من میدونم
اولی رو بذار
اشتعاله رو بخوام بگیم که یا با تو معنی درخشیدن بگیرید یا معنی
در معنا ببینید، در اینجا در معنای اشتعله هم به چه معناست ممکنه چند جور صحیح باشه، ما مسلمی نگیریم که اشتعله فتمن به یک معناست اون وقت سراغ اونا بیاییم، ای بسا نه ترکیب اون باشه، اشتعله باید به این معنا باشه، وقت این معنای اشتعله با اینجا جور در بیاد چه اشکال داره؟ ما احتمال میخواییم بدیم دیگه، ما اینجا که یکی گفته تمییزه، یکی هم گفته حاله، اون یکی هم میگه مفعول مطلقه، میگه بله میشود این اینجوری باشه، صد در صدی قسم بالفردی نمیتوند بخورد که حتما تمییز است یا حتما حال است یا حتما مفعول مطلقه. این احتمالاته. دلیل بر بطلان احتمالی داشته باشی احتمال اصلاً کلن میره دنبال خود. کار خودش. ولی این احتمال ذاتاً صحیح باشد میتونی بله بگی بله. محتمل است معنا و ترکیب آیا این باشد.
خب.
بله؟ اینجا اون وقت اشتعال به معنای سفید شدن باشد. اینجا هم سفید شدن، سر که سفید نمیشد، موی سر سفید دیگه باز. ولذا در اینجا هم مجاز عقلی بودن بعید نیست باشه، یعنی هم اسناد اشتعاله به رسم مجاز باشه و هم اون خود اشتعاله مجاز باشه، یعنی در صورت حالیت هم دوتا مجازیت راه داره، مجاز عقلی اسناد اشتعاله به رسم، مجاز لغوی کلمه اشتعاله به معنای سفید شدن مثلا، درخشیدن مثلا، فرق نمی‌کنه. اینم احتمال دوم. احتمال قول سوم، قول دوم. قول سوم که هست میگن بله این شیبان مفعول مطلقه. اشتعله اینجا یعنی ابیض ده، سفید شد. این شیب به چه معنا سفید شدن؟ یعنی معنای مجازی اشتعال سفید شدن. شیبان هم که معنی سفید شدنه. قعد زیدون جلوسن، جلوسن را میگفتن در ترکیب چی میشه؟ مفعول مطلق برای قعده. چرا؟ چون جلوس با قعود هم معنی، دو تا فعل باشد هم معنی، مصدر هر یک میتواند برای فعل دیگر مفعول مطلق بشه. بله؟ حال اسمش هر چی میتوند باشه. در اینجا هم بله اشتعله با شابه به یک معنیست، ولو معنای مجازی اشتعله ها، معنای مجازی اشتعله یعنی ابیزده، شابه هم یعنی ابیزده. پس این دوتا فعل هم معنا هستن، مصدر هر کدام میتواند برای دیگری مفعول مطلق بشه. لذا مصدر شابه که شیبن باشد مفعول مطلق شده برای اشتعله. اینم قول سوم در ترکیب این شیبان. تمام شد. بعد دارد ولستعارتو به اعتبار دلالت تقسیم دیگر. چند تا تقسیم تا به حال داشتیم راجع به استعاره؟ دو تا که داشتیم.
چهارم.
نه تقسیم چهارمه. خب. تقسیم چهارم. ولستعارتو به اعتبار دلالت المستعار من و المستعار له و الجامع ستتو اقسام، لان المستعار من و المستعار له اما حسیان او عقلیان او المستعار بله اول مستعار من حسیون و المستعار له عقلیون. عطف بر اسم انبشتون. لان المستعار من و المستعار له اما حسیون او عقلیون. اون مستعار من رو عطف بر چه بکنیم؟ بر این حسیون و عقلیون باید بکنیم، مرفوع باید خونده بشه، نه بر اسم ان. لان المستعار من و المستعار له اما حسیان او عقلیان اول مستعار من حسیان و المستعار له عقلیان، یعنی این ما بعد او عطف است بر اون عقلیان. مستعار من و مستعار له چهار صورت دارند، اما هر دو حسی هند، اما هر دو عقلی هند، اما مستعار من حسی و مستعار له عقلی و اما عکسش. این چهار تا برای اون است دیگه.
عطف جمله به مفرد مشکل شکردار
نحوی اونش چیز نداره.
معنای خیلی جالب در میاد، لازم نحوی مشکل داره.
یا عطف شد چی؟ لأن المستعار من و المستعار له اما حسیان او عقلیان. اول مستعار من حسیان، اما اولی عطف بر اسم هم نبشه، اون که گیری ندارد دیگه. همین اول مستعار من عطف بر اسم هم نبشه، اول مستعار من حسیان و المستعار له عقلیان او بالعکس. همون اول که خواندم همون درست بود، اول مستعار من عطف است بر اسم انه، حسیونم خبرش بشه که انه اینجور میشه. او ان المستعار من حسیون و المستعار له عقلیون او بالعکس. تسیر و اربعتن و الجامع و فتلاتت الاخیرت عقلیون لا غیرو لما سبق فی التشبیه لکنه فی القسم الاول اما حسی او عقلی او مختلف تسیر و ستتن. میگه استعاره به اعتبار هر سه، یعنی به اعتبار مستعار من و مستعار له و جامع، شش قسم میتونه باشه. اول بیایی سراغ این استعاره به اعتبار مستعار له و مستعار من چند قسم میشه؟ چهار قسم. اون جامعه را بذارید کنار. حالا استعاره به اعتبار مستعار له و مستعار من که طرفین استعاره بینا میگیم، چهار قسم بیشتر نیست. یا هر دو عقلی هست، یا هر دو حسی هست، یا مستعار من حسی است، مستعار له عقلی، یا عکس. این چهار تا. خب سه تای از این چهار حالت چهار قسم، یعنی سه قسم از این چهار قسم بیشتر از یک قسم ندارن اونا. هر کدامشون سه قسم از این چهار تا، یعنی در جایی که هر دو عقلی باشد، در جایی که مستعار له عقلی باشد، مستعار من حسی یا عکسش. به عبارت اخرى در اون سه قسمی که پای عقلی در بینه، که هر دو عقلی باشد، که مستعار له عقلی باشد، که مستعار من عقلی باشد، این سه تا بیشتر از این سه قسم دیگه نیست. یعنی هر کدام یک قسم بیشتر نداره، نتیجتاً سه قسم شدن. چون که در این سه قسم جامع بایستی حتماً عقلی باشد، در این سه قسم جامعه بایستی حتما عقلی باشه، حسی نمیتونه باشه. چرا؟ چون در باب تشبیه این مطلب گذشت. و چه شبه حسی همیشه در مشبه حسی باید باشه، در مشبه به حسی باید باشه. نمیشود در امر عقلی چه مشبه باشد چه مشبه به و چه شبه حسی در او باشه، چون که امر حسی قائم به امر حسی باید باشد. محال است که امر حسی قائم به امر عقلی باشد. ولی امر عقلی می تواند قائم باشد به امر حسی، ولی امر حسی نمی تواند قائم باشد به امر عقلی. یعنی در امر عقلی چیزی که از محسوسات ممکن نیست قرار بگیرد، ولی در محسوس امر عقلی می تواند قرار بگیره. پس بنابراین چهار قسم که شد، در سه قسم از اینها پای عقلی در بین بود، در این سه قسم بایستی و چه شبه عقلی باشه. پس این سه قسم بیشتر از این سه قسم رو نداره. یک قسمی از چهار قسم خودش چهار صورت داره. اون کدامه؟ اون جایی که طرفین عقلی باشه. سه تا هم یکی از این چهار قسم خودش دارای سه قسم. اون قسمی که دارای سه قسم کدامه؟ در جایی که طرفین حسی باشن هر دو. این خودش سه قسم. و چه شبه در این قسم ممکنه حسی باشد، و چه شبه در این ممکنه عقلی باشد، و چه شبه در این ممکنه متعدد باشد، بعضی ها حسی بعضی ها عقلی. فلذا یکی از این چهار تا چهار قسم سه قسمه، اون سه قسم دیگر هم هر کدام یک قسمن، نتیجتاً می شود مجموع شش قسم. اول چهار قسم درست کردیم، یکی از اون چهار قسم سه قسم شد، این سه با اون سه تای دیگر مجموع میشد شش قسم. حالا برای اینها میخواد مثال بزنه، البته برای هر شش قسم مستقلن تک تک مثال بزنه اینجا شاید نکند، ولی خب اصل تقسیم هست.
این مصیبت مثل فلان چیز تلخ بود، یعنی این تلخی جامعه ما هست دیگه. مصیبت
تلخی اون مثل اونیست که میماند، میگن که در تشبیه گاهی اوقات اونی که ذکر میشه تشبیه داشتیم، تشبیه مفصل، تشبیه مجمل. تشبیه مفصل اونی بود که وجه شبه درش ذکر بشه، مجمل اونیست که نه، منتها در مفصل اینجور میگن تشبیه مفصل اونیست که یا خود وجه شبه ذکر بشه بعد یا ملزومش، یا خودش یا ملزومش. این هندوانه مثل عسل است در شیرینی، اینجا واقعا وجه شبه شیرینیست، خودش در عبارت آمده مفصل. اونجایی که خود وجه شبه ذکر نشده ملزومش ذکر شده. ملزومش چیه؟ مثل اون مثالی که می زدن هذا الکلام کل عسل فی الحلاوه، کلام زیدن مثلا کل عسل فی الحلاوه، مشبه کلام زید، مشبه هم به عسل، و اونی که ذکر شده در اینجا حلاوت شیرینی. میگن شیرینی خودش وجه شبه نیست بین کلام و عسل، چون که شیرینی از محسوسات با قوه ذائقه درک میشه. شیرینی در عسل وجود داره قبول، ولی در کلام شیرینی وجود نداره. شیرینی ملزوم وچه شبه هست، اصل وچه شبه در اینجا شیرینی نیست. یعنی وچه شبه در اینجا این است که انسان از هر دو خوشش میاد، کما این که از اصل خوشش میاد انسان، از کلام زیدم خوشش میاد. شیرینی لازم دارد خوش آمدن، پس در اینجا وچه شبه اصلی خوش آمدن بود، اون ذکر نشده. ملزوم خوش آمدن که شیرینی باشد ذکر شده. این رو هم میگن باز مفصل، مفصل اونست یا خود وچه شبه در کلام ذکر بشود یا ملزومش ذکر بشه. حالا اینجا هم این مصیبت در تلخی مثل اونه، تلخی وچه شبه نیست، چون که مصیبت تلخ نیست، مصیبت ناراحت کننده است. یعنی وچه شبه بینه اون مثالی که زده چیه؟ بله مصیبت. این مثالی که زدید یا در تلخی،
این مصیبت مثلا
مثل زهرمار است در تلخی مثلا. حالا در اینجا این وچه شبه ناراحت کردن، نه خود تلخی. این مصیبت انسان را ناراحت میکنه، این زهرمارم ناراحت میکنه. بعد در اینجا اون تلخی ملزوم وچه شبه هست، نه خود وچه شبه. خب و استاره به اعتبار هر سه، یعنی مستعار منه و مستعار له و جامع، شش قسمه. چون که مستعار منه و مستعار له یک مرتبه هر دو حسی هست، یک مرتبه هر دو عقلی هست، دو یه مرتبه مستعار من حسی و مستعار له عقلی، یه مرتبه هم عکس اینه، تسیر و اربعتن. پس بنابراین شدند مجموعاً چهار تا. خب ول جامع فثلاثت الاخیرت و عقلی لا غیرو، در اون سه قسم آخری که در اون سه قسم پای عقلی در بین بود، در اونجایی که پای عقلی در بینه وچه شبه حتما بایستی عقلی باشه، نمیتونه حسی باشه، ولذا این سه قسم بعدی هر کدام یک قسم دیگه بیشتر نداره. و جامع در اون ستای اخیری عقلی است لا غیر. چرا فقط عقلیه نمیتونه حسی باشه؟ میگه به علت اون امری که گذشت در تشبیه. اینجا پاورقی هم صفحش گفته، صفحه 299، اونی هم که گذشت همین بود که و چه شبه حسی نمیتواند قائم باشد به امر عقلی. لکن اون و چه شبه، اون جامعه، اون جامعه در قسم اول یا حسی است یا عقلی یا مختلف، یعنی طرفین حسی باشن میشد و چه شبه حسی باشن. مثل اینکه بگی خط و زیدن کلورد فل همره، مشبه هستی، مشبه هم به هستی و چه به هم هست. گاهی اوقات عقلی، زیدون کل اسد فش شجاعت، زید هستی، اسد هم هستی، شجاعت هم رخت. گاهی اوقات نه، و چه شبه متعدده، بعضی عقلی هم بعضی هستی، بعضی عقلی بعضی هستی. مختلف که میگد یعنی متعددن، بعضی ها هستی هن بعضی ها عقلی. تسیر و ستتن، قسم چهارم سه تا، اون سه تای اول هم سه تا میشه شش تا. خب اونجا حالا در تشبیه، اونجایی که مختلف باشد و چه شبه، میگفت زیدون که شمس در درخشندگی و در نباهت شمع یعنی عظمت. حالا زید تشبیه به خورشید میکنیم، در درخشندگی و در عظمت. عظمت امر عقلی است دیگه، درخشندگی هم امر حسی. حالا اینجا هم ما کلمه شمس اطلاق بر زید بکنیم، از باب استعاره جامع دوتا باشه، هم درخشندگی هم عظمت شأنه، یکی عقلیه یکی حسیه، مختلف. تمام شد. و الهازا اشاره به قولهی، میگه به همین مطلب که این شش قسم درست میشه، به این بیانی که ما داشتیم شارح میگه، به همین مطلب که ما توضیح دادیم برای عبارت مصنف، اشاره کرد مصنف به قول خودش، میگه لأن الطرفین ان کانا حسیین فالجامع اما حسیون نهو فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار. این الهازه تقریبا اشاره است به این اخیری ها. اخیری چه بود؟ در جایی که طرف این حسی باشن و چه شبه سه قسمی تواند باشد. الهازه به این مطلب اخیر اشاره کرد مصنف، چون که مصنف اون ستای اول را که گفت سر راست اون ستا همون سر راست بیشتر نداره. قسم چهارم سه قسم درست میشه، میگه به همین که قسم چهارم سه قسم درست میشه، مصنف با این عبارت اشاره به این داره، میگه طرفین اگر حسی باشن و شبه ممکنه حسی باشه، ممکنه عقلی باشه، ممکنه مختلف باشن. و به همین مطلب که در قسم اول یا حسی است یا عقلی یا مختلف، اشاره کرد مصنف به قول خودش که داشت، چون که طرفین، عبارت چه بخوانیم، لأن الطرفین ان کانا حسیین فالجامع اما حسیون نهو فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار، فان المستعار من ولد البقره ول مستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط التي سبكتها نار السامريه عند القائه من تلك في تلك الحليه التربه التي اخذها من موت فرس جبرائيل عليه السلام والجامع الشكل فإن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة والجميع من المستعار من والمستعار له والجامع حسيون أي مدركون بالبصر بعد دارت وإما عقليون بعدم ميرست وإما مختلفون. اون سه قسم برای قسم چهارم درست میکنه. میگه چون که طرف این اگر حسیه این باشد جامع یا حسیه، مثل آیه شریفه فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار، حالا معنای آیه یه خورده توضیح مختصر، نه اینکه حالا معنای آیه کاملش، آیه برای اینکه شاهد روشن بشه دیگه. اخرج، ضمیر مستتر در اخرج برمیگردد به سامری، لهم متعلق به اخرج میشه، اجلن مفعول به اخرج میشه، جسدن بدل است از اون اجلن، لهو جار رو مجرور متعلق به عامل مقدر صفت برای جسدن. این لهو خوارون را چه بگیریم؟ می شود لهو خبر مقدم باشد، خوارون مبتدای مؤخر باشد، جمله صفت برای جسدن، یا لهو صفت باشد برای جسدن خوارونم فاعل لهو بشه. فاعل لهو در افلاه شکون آخر باب ثالث مغنی را نگاه کنیم، نزدیک باب رابه ها، چند خط به رابه مانده، اونجوری باب رابه مانده، او آخر باب ثالث دیگه، اونجا در افلاه شکون سه جور ترکیب میکنه، مبتدا خبر باشد، یا اینکه این شکون فاعل فلاح بشد. اینجا هم میتواند لهو خوار جملتر مبتدا خبر، یعنی لهو جار و مجرور متعلق به عامل مقدر خبر، خوارون مبتدای مؤخر، جمله در محل نصب صفت برای جسد بشه، یا نه لهو جار و مجرور متعلق به عامل مقدر صفت برای جسد، خوارون هم فاعل اون لهو بشه. حالا بله،
بعد میگم در همین جایی که بابا فاعل برای جار و مجرور بشه، تقدم نفی یا استفهام شرط کنه. عفو الله شرکون شروطشو داره، این حمزه هست.
آخه اون اونجا که یه چیزایی داره،
تقدم نفی استفهام شرط کنه،
یه چی چند چیز در برای اونا چند چیز رو شرط میکنن، مال کجاست اون؟ نفی باشد، مبتدا باشد، صفت باشد، مبتدای وصفی باشد، موصوف باشه. نه، اون چیز نیست، اون عمل اسم فاعل، یکی عمل اسم فاعل است، یکی عمل اینجاست.
این اتفاقی نیست، من
با اختلاف ممکنه باشد، اختلاف، ولی اف الله شکون یادم میاد در اواخر باب رابع مغنی این سه ترکیب را داره. حالا شما نگاه کن، البته خیلی وقت نگاه کردم این بسو قاطی پاتی هم بشه، اون تو اونجوری که یادم میاد در اف الله شکون در آخر باب ثالث مغنی در ترکیبش سه قول ذکر میکند اینجوری. حالا جمله باشد و صفت برای جسد دیگه سر راسته. این جمله را میشود صفت بگیریم برای اجلن یا نمیشه؟ برای جسد یعنی این لهو خوار صفت است، برای اجلن میشه صفت باشد یا نمیتونه؟ چرا؟ اونه چشکال نداره، اج گوساله شرطش نیست که اتمن مؤنث مجازی، یعنی گوساله ممکنه نر باشه، ممکنه ماده باشد، کلمه اج خودش چیزیست. جواب نه. چرا؟ چون که جسد بدل از اون، مبدلون من در حکم سقوط است، اصالت در بدل روی بدله. فرق بین عطف بیان و بدل رضی دارد در یک جا که بین بدل کل و عطف بیان ما نفهمیدیم چه فرقی هست. همون مثالی که میگن عطف بیان است، همون را میگن بدل کل هم میتونه باشه، بدل کل عطف بیان هم میگیرن. پس چه فرق است بین بدل و عطف بیان؟ بدل کل ها نبست، چه فرق است بین بدل کل عطف بیان؟ ایشون اونجا این اشکال رو کرده و دیگه جوابی نداده. حالا نمیدونم اشکال رو وارد دانسته یا نه، ولی میشود جواب داد که فرق بین بدل کل عطف بیان اینه که در عطف بیان، عطف بیان طفیلی مطبوعه، اصالت روی مطبوع رفته در عطف بیان، عطف بیان برای توضیح اومد، ولی در بدل اصالت روی بدل رفته، مبدلون من تو فعلی بدله، ولذا این در ترکیب نحوی ممکنه بگید بله میشود این در ترکیب نحوی عطف بیان باشد، میشد بدل کل باشد. ولی اینجور نیست که بگیم فرقی نیست بین اینها، فرق واضحی وجود داره. در عطف بیان، عطف بیان را به عنوان توضیح برای مطبوع میاری و توفیلی یغونه اصالت در مطبوعشه. ولی در بدل کل نه خیر، مبدل من توفیلی است، از خود بدله. پس این فرق بینشون. بله؟ نه، تشخیص دادن یه مسئله دیگره، ما دنبال واقعیت. واقعا فرق هست یا نه؟ اون تو تشخیص بدی اون مانده به قرائن، از قرائن تشخیص دادی، دادی ندادی، هزار جا مخفی مانده اینم روی اون. ولی اصل فرق در بین هست. اونجا اونا با قطع نظر از بعضی اوقات میگن آقا در این آیه چهار جور ترکیب جایزه. اینا که دیدید شما یه آیه رو میگن این در ترکیب سه جور ترکیب جایزه، در همین شیبند دیگه. اینا میگن با قطع نظر از معنای مراد متکلم ما باشیم و این عبادت، با قطع نظر از مراد متکلم این ذاتاً صلاحیت دارد برای این، صلاحیت دارد برای اون، صلاحیت دارد برای اون، صلاحیت دارد برای اون. نه اینکه در این آیه هر چهار تا صحیحه، نه، در این آیه بایستی بفهمی مراد متکلم کدامه. مراد متکلم با یکی از اون ترکیب ها می سازد، در اینجا همون یک ترکیب صحیحه، بقیهش غلط اصلا. منطقه میگن که اینجا چهار جور جایزه است بین منا، با قطع نظر از مقصود متکلم همچه تعبیری صلاحیت این چهار ترکیب را داره. منتها متکلم اگر فلان معنا را اراده کرده باشه بایستی ترکیب اول را کنه، اون یکی را اگر اراده کرده باشه ترکیب دومه، اون یکی را اراده کرده باشه ترکیب سومه، اون یکی را اراده کرده باشه ترکیب چهارم. نه اینکه در این آیه ذاتن هر چهار جور ترکیب بکنی هر چهار تا صحیحه، همچه حرفی نیست. اگر هم کسی بگدش نفهمیده مطلب رو. بله؟ ها، متکلم در بدل میگن اتابع المقصود بالحکم بلا واسطتن هو المسمى بدلا. مقصود اصلی متکلم در واقع نظرش از اون اول روی بدل بود، منتها برای یک نکته بلاغی اولون مبدلون من را مقدمتن ذکر می کند بعد اصل را ذکر می کند. یعنی اینجا اصالتاً متکلم کاری با مبدلون من ندارد است در بدل کل هم. بعضش هم همین جوری، بعضش هم همین جوری اصالتاً کاری با کلش در بدل بعض از کل، حکمال بعضه، متکلم هم همین را می خواد بگه. منتها لجهت من الجهات اول حکم را میبرد روی کل، بعدنم با بعض اون مراد را تفسیر میکنه. ولذا به همین خاطر دارن که مبدلون من در حکم سقوطه، در حکم سقوطه، از باب اینکه از غرض اصلی خارجه. خب این حالا ترکیب این آیه بود. اصل قصهش تقریبا به نحو مختصر، خب بنی اسرائیل راه افتادند و فرار کردند از دست فرعونیان شبانه. قبلا این بنی اسرائیل از این فرعونیان، از اون قبط و اینها، طایفه فرعون اسمش قبط، از اونها یه مقدار وسائل زینتی، گردنبند، علنگو، تلاملار گرفته بودن برای اینکه حالا عروسی داشتن یا اینکه جشنی بوده، چیزی بوده، علا یالن از اونا امانت گرفته بودن که خودشان رو تزیین کنن. بعد خواستن فرار کنن، دیگه اونا رو پس ندادن به اونا، برداشتن و فرار کرد، با خودشان این تلاجات و اینا رو بردن، رفتن رسیدن اونجا به اون دریا و کدام دریا بود اسمش یادم رفتن رود نیل بود، هر اونجا دیگه بحر. خب اونم فهمیدن اینا فرار کردن، دنبالشان آمدن. خب اینا گیر میفتن اینجا، اونا میرسن، اینا جمعیتشان کم، اونجا خود فرعون هست، لشکریانش هست، برسن بینا دیگه همه را قتل عام خواهند کرد. خداوند راهی برای حضرت موسی باز کرد اونجا، برای این بنی اسرائیل باز کرد و از سوی دریا آب این ور و اون ور و یک تونلی تو اون طرف دریا رفت، وسط هم خوش گفتن بسم الله از اینجا برید اون ور، رفتن از اون راه و از اون ور در آمد. فرعونیان رسیدن، یاره اینا رفتن اون طرف، دیدن راه باز است و آب این ور و اون ور و وسط خالی و خشک و بس، شما هم بسم الله دیگه. اینا هم که بسم الله کردن، بسم الله نمی کنن، ولی خب دیگه وارد اونجا شدند و آب آمد اینها را فرا گرفت و فقشیهم من الیم ما قشیهم، اون آب عظیم اینها را فرا گرفت و همه را خفه کرد. در اینجا میگن بعضی ها اینجوری دارن، جبرائیل سوار بر اسب آمده بود اینجا، حالا غرقشان بکنه چه کار بکنه نمیدونه، آمده بود همینجا. مردمون جبرائیل و اسبش نمیدیدن. سامری در بین اینها بود، سامری در بین این بنی اسرائیل بود، خودش هم از بنی اسرائیل بوده بر طبق اونی که میگن، سامره یک طایفه از بنی اسرائیل بوده، سامری هم از اون طایفه بود. اون این اسب جبرائیل رو این حرفا رو دید و اون جایی که اسب جبرائیل قدم گذاشته بود رفت و از اونجا از زیر پای اسب جبرائیل از اون خاک یه مقدار برداشت نگه داشت، یعنی مثل این که فهمید که این یک خاک خاصی است و ممکنه اثراتی داشته باشه، دلایلم برداشت از اون اینو برداشته بود نگه داشته بود. الهی حالا اینا غرق شدن، دونام رفتن اون برو، خاطر جمع شدن که فرعونم غرق شده و راهشان را گرفتن می رفتن. رسیدن به یک جماعتی، دیدن اینها بت‌هایی دارند و اون بت‌ها را عبادت میکنند. اینا هم مثل این که سابقا حالا با بت سر و کاری داشتن یا هرچی، گفت از موسی خواستن که برای ما هم یک بتی درست بکن، ما هم مثل اینا عبادتش بکنیم دیگه. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، اینا را ردشان کردیم از دریا. فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم، صنم های اون طایفه داشتن، اونا را عبادت میکردن و امثال ذلک. قالوا، یعنی بنی اسرائیل به موسی گفتن، قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، اینا چگونه آلهه دارن، الههایی دارن که همین بتاشون باشن، تو هم برای ما یک الهی قرار بده دیگه. قال انکم قوم تجهلون، حضرت موسی هم بونا فرمود که شما نمیفهمید خب بت یعنی چه برای شما درست کنید. خب گوش نداد و رفتند و بعدم به موسی دستور داده شد که بایستی 30 شب برد برای میقات، اون جایی خواستی که کوه طور بود دیگه، 30 شب برد اونجا و بر عبادت کند یا هرچی، و خداوند بهش بناس تورات را بده. حضرت موسی هم رفت اونجا و برادرش هارون را جانشین خودش گذاشت، گفت در بین اینها باشو، مواظب اینها باشو، مثلا این حرفا. بعدش هارون در بین اینها ماند و موسی هم رفت اونجا و 30 شبش تمام شد، خداوند 10 شبم اضافه کرد، 40 شب. حالا بینا گفته بودن 30 شب، اونجا بنا شد 40 شب بمن. سامری هم فرصت و غنیمت شمرد و این طلاهایی که اونا داشتن همراه خودشان از فرعونیان آورده بودن، سامری همه رو جمع کرد گفت بیارید اینجا طلاها دار. این سامری هم مثل این که آهنگرم بود و آهنگری هم وارد بود و این حرفا، طلاها را جمع کرد و آتشی روشن کرد و طلاها را ذوب کرد و یک مجسمه گوساله درست کرد، مجسمه گوساله درست کرد. بعد اون خاکی را که برداشته بود حالا تو دهن این ریف یا به او پاشید یا هر چی، این مجسمه صدای گوساله در می آورد، صدای گوساله در می آورد، مثل گوساله واقعی. آیا واقعا گوساله شد یا اینکه فقط مجسمه اش بود و از طلا بود فقط صدای گوساله می داد؟ این عبارت مصنف ظهور در این دارد که اصلا اون بدل شد، یعنی مثل گوساله گوشتی و پوستی و خونی و امثال زاله اصلا مبدل شد، دیگه طلا نیست الان، شده مثل این گوساله های دیگه و صدای گوساله هم در میاره. بعد این سامری به بنی اسرائیل گفت اینم اله شما، شما میخواستید اله داشته باشید، اینم اله شما، این اله شما و اله موسی. اونا موقع مشغول شدن به عبادت کردن این گوساله تا اینکه به حضرت موسی خبر داده شد که عبده خراب شده و اونم پا شد آمد و اون الواح را هم که همون تورات بود لوخارم با خودش داشت و رسید اینجا. مثل این که از عصبانیتونم میگن خیلی شجاع و چیز بوده، عصبانی شد این الواح را انداخت زمین و حمله کرد به هارون و یقش گرفت و چرا گذاشتی الایالن قصه تا آخر رفت. حالا در اینجا دارد که فاخرج اون سامری برای این بنی اسرائیل جسدی رو، اول جسد اجلی رو، اجلی یعنی گوساله، خارج ساخت برای اینها اجلی را، جسدی را که برای اون جسد خواری بود، یعنی صدای گوساله. حالا شد شاهد در اینجا سر این است که این کلمه اجل در اینجا میگن مجازه، استعاره است، چون که اونی که درست کرده بود اون گوساله واقعی نبود، گوساله واقعی نبود، شبیه گوساله است، چون که گوساله نیست که پدر مادرش گاو و اینجور چیزا باشد دیگه، اون چیزی است. اجل یعنی به اون نمیگن دیگه، حتی به صورت گوسالم در آمده باشد، پوستم داشته باشد، گوشتم داشته باشد، خونم داشته باشد، باز گوساله نیست. از باب تشبیه اون به گوساله بهش اجل اطلاق شده، چه حالا طلا بوده فقط صدا داشته یا اینکه اصلا ماهیتش عوض شده بوده، در هر دو صورت حقیقتا اجل و گوساله نیست، استعمال اجل در او می شود مجاز. لذا در اینجا مشبه ما چیه؟ اونی که بود که این سامری درست کرده بود، مشبه هم به گوساله واقعی. کلمه اجل از روی گوساله واقعی استعاره آورده شده برای این چیزی که سامری درست کرده. و چه شبه بین هما چیه؟ و چه شبه بین هما شکله، چون اونی که سامری درست کرده بود به شکل گوساله بود، شکل از محسوسات هست یا نیست هست؟ اونی که سامری درست کرده بود از محسوسات هست یا نیست هست؟ گوساله از محسوسات هست یا نه هست؟ اینجا پس هر ستاش از محسوسات هست. نهو فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار، چون که مستعار من ولد البقره، یعنی بچه گاو را میگن اجل، نه چیز ها مستعار من ولد بقره است، یعنی گوساله مستعار منه. مستعار چیه؟ لفظ اجله. مستعار من چیه؟ گوساله. مستعار نه چیه؟ اونی که سامری درست کرده. هر سه اینا حسی هست. بله؟ اون صفتشه، اونم باشد اشکال نداره، باز اونم بچه شبه، اونم از محسوسات. بله استعاره میشه، مشابهت، مشارفت، نه مشاکله باز همون استعاره درست میکنه، چون که مستعارون من بچه گاو، مستعارون لهم اون حیوانیست که، ببین تعبیر مصنف از اونی که سامری درست کرده میگه حیوان، این معلوم میشد یعنی از حرف این به دست میاد که ایشون میخواد بگه اصلا ماهیت اون عوض شد دیگه، الان دیگه طلا نیست، مستعارنده اون حیوانی است که خلق کرد او را خداوند تعالی از حلی قبط. از حلی جمع حلیه، حلیه من زینتی را میگن، تلاجات و اینا گردن بند مثلا، از حلی قبط، قبط من قوم فرعون، چون که گفتیم این حلی ها را از اون قبط این آریه گرفته بودن، این مال اونا بود. حالا میگه خداوند خلق کرد به خاطر اینکه خب اون خاک اون تربت پاشیده روی این مجسمه، این مجسمه تبدیل شده به یک حیوانی مثل گوساله. واقعا اون خاک توانسته این تبدیل را ایجاد بکنه یا خداوند؟ خداوند این کار را کرده. یعنی اون تربت یک تربتی بوده که وقتی که انداخته پاشیده یا ریخته تو دهن اون چیز مجسمه، اون را تبدیل به حیوان کرده. اینجا در واقع تبدیل کننده خود خداوند است، یعنی نه اینکه از اون خاک اینگونه چیز بر بیاد که اون را دواها دیگه، دواها که وقتی که خیلی از دواها شفا میداد، دعا دیگه، حالا شما دعا که این اثرش خداوند بهش میبخشد در واقع، ولی یک بسم الله بنویسی اثرش بسم الله خودش باشد و خودش، خدا کاری نداشته باشه، کاری از دستش نمیاد. به برکت به خاطر بسم الله خداوند اون مثلا مریضی را خوب میکند یا اون اثر را در اون ایجاد میکند. اینجا هم از اون جایی که این خاک ذاتاً درش چیزی نبوده که بتواند اون مجسمه را تبدیل به حیوان بکنه، بلکه خدا این کار را کرده و لذا نسبت این را به خدا میده. منتها اجل اونیست که بچه گاو باشه، این یکی بچه گاو نیست، یک چیز شبیه اون. اجل واضح وضع کرده برای بچه گاو، اگر برای مطلق چیزی که این شکلی است و اینجوریست وضع کرده بود میشد اج حقیقت، ولی اون چه که هست برای بچه گاو کلمه اج وضع شده، بچه گاو همون نیست که از گاو متولد بشه.
اینطوری که بخواد بگید انسان رو واضح وضع کرده برای شخصی که پدر مادر داره دیگه.
خب
حضرت عیسی باید انسان نباشه
در اجلش؟ آخه بچه گاو اینجور میگن، حضرت آدم بچه آدم نبود، انسان بود بچه آدم نبود. این کلمه انسان رو شما چیز بکنید، حالا عجل اون چه که هست این است، یعنی بچه گاو با این فرض، بچه گاو بایستی از گاو متولد بشه. بعدش دارد به این که حیوان آنچنانه است که خلق کرده بود خداوند اون را از حلی قبط، از اون وسائل زینتی قبط، تلاجات قبط، علتی اون حلی قبطی که سبکت ها نار و سامری. سبکه یعنی چه؟ سبک الفدته عذابها و سبها فی قالبن قالبه ها هستش، قالبه هم البته به نظرم جایز الوجه این باشه، ولی قالبش یقینا درست. تنها ذوب کردن طلا را نمیگن سبک، بلکه آبش بکنی تو قالب بریزی به یک شکلی در بیاد، مرکب از آب کردن و ریختن تو قالب دوتایی معنی سبک. سبکت ها نار و سامری، اون حلی قبطی را که سبکت اون حلی را آتش سامری. خب یعنی اونها را آتش روشن کرد، تلاجات را تو آتش روبش کرد و یه به یک قالبی ریخت. کی انده متعلق به چیه در اینجا؟ متعلق به خلقه، خلقه هو، خلقه خداوند اون را عند القائه في تلك الحلی التربت التي اخذها من موت فرس جبرائیل علیه السلام. این انده رو متعلق به اون خلقه بگیرید، نه به سبک و اینا. خلق کرد خداوندون را، کی خلق کرد خداوندون حیوان را؟ وقتی که انداخت و القا کرد سامری در اون حلی، در اون زینتی ها تلاجد، اون خاک آنچنانه ای را که تربت یعنی خاک، اون خاک آنچنانه ای را که برداشته بود، عقص کرده بود و برداشته بود، اون تربت را سامری از جای پای اسب جبرائیل علیه السلام، موت یعنی محل قدم گذاشته، جای پا دیگه نتیجه ده. خب ول جامع شک و شبه بین هما چیه شکله؟ چون که اونی که سامری درست کرده بود، اون حیوانی که شد شکل گوساله داد، چون که اون حیوانان چنان بله جامه شکل است، فعن چطور شکله؟ چون که اون حیوان بود به شکل بچه گاو. ول جمی شاهد و جمی از مستعارن منه مستعارن له جامه، این همه اینها حسی هستند، یعنی مدرک بل بسرند. تمام شد و اما عقلی، مثل این که ظاهرن وقت تمام میشه، ما زیاد بعضی اوقات نگاه میکنیم، مطالعه میکنیم، بعضی اوقات خیال میکنیم در یک جلسه سه، یعنی بعضی اوقات با یک مطالعه داشتیم مثل این که سه جلسه شد، با این که به نظر ما میامد این در یک جلسه تمام بشه. حالا امشب هم دیگه 20 دقیقه به 8 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Allah'a emanet olun.